و یا حتی تأمین نیازی با چندین گزینه که هر کدامشون محاسن و معایب خودشون رو دارن مواجه میشیم، ناگزیر هستیم که در اونجا دست به انتخاب بزنیم و گزینه‌ای رو انتخاب کنیم که بیشترین هماهنگی رو با اهداف ما، نیازهای ما و خواسته های ما داشته باشه. اساساً انتخاب های عاقلانه و منطقی انتخاب هایی هستند که علارغم گذر زمان مستحکم و پاورجا و پایدار باقی مونن و در تمام دوران حیات خودشون ما رو از منافع خودشون بهره مند میکنن. از طرفی هر انتخابی هم بسته به نتایج و پیامدهایی که با خودش به همراه داره از درجه ای از اهمیت برخوردار هستش. برای مثال خب بالاخره انتخاب نام برای فرزند یا در واقع سایر انتخاب ها، انتخاب کالا برای زندگی، هر کدومش به هر حال از درجه اهمیت خودش برخورداره. خدمت شما عرض کنم که هر چقدر طول، عرض و عمق تبعات و پیامدهای موضوعی رو که میخوایم درباره اون دست به انتخاب بزنیم در واقع بیشتر درک بکنیم، حساسیت ما در مورد اون انتخاب و اهمیت اون انتخاب برای ما بیشتر میشه. از طرفی باید خدمتتون عرض بکنم که بدون آگاهی هم نمیتونیم انتخاب درستی داشته باشیم و یک انتخاب آگاهانه انتخابی هستش که در وهله اول ما رو در واقع بتونه به مقصد خودمون و هدف خودمون نزدیک بکنه. لذا باید حتما آگاه باشیم که چه نیازهایی داریم، چه انتظاراتی داریم، چه هدفهایی داریم و چه گزینه‌هایی داریم که داریم در واقع در خصوص اونها انتخاب انجام میدیم. از طرفی حتما باید از مختصات و ویژگی‌های موضوعات یا افرادی که می‌خوایم نسبت به اونها انتخاب بکنیم به اندازه لازم و کافی اطلاع داشته باشیم که در واقع بتونیم یک انتخاب آگاهانه و درست، منطقی و صحیح رو انشاءالله انجام بدیم.
روز 17 بهمن 1357 روز مهمی بود. در این روز ایران عزیز یک گام بلند دیگه به سمت پیروزی انقلاب اسلامی خودش برداشت. چند روزه که داریم به نقش مردم استانهای مختلف کشورمون در پیروزی انقلاب اسلامی میپردازیم و امروز سری زدیم به استان یزد. همچنان با ما همراه باشید.
اما دل پذیر شد کن از خاک بردمی هر از رو به باز گشت زخنم نه امید به جوش آمد از خون درون رگ گیا
Uh-huh.
به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خش که بیکار می کنن، به آنان که با قلم تواری در نام چشم جهانیان قدیدار می کنن. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
بله، امروز سفر کردیم به استان یزد. نقش مردم این استان در پیش برد انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی بسیار پررنگه. به ویژه این معروفه که انقلاب اسلامی در استان یزد یک ماه زودتر به پیروزی رسید. اون هم برمیگرده به ماجرای تسخیر ساواک که جزء رویدادهای مهم و تاثیرگذار بوده که بعد از این تاریخ، یعنی حدود 20 دی ماه 57، هیچ نظامی در خیابان‌های یزد دیده نشده و مردم به راحتی به انقلاب می‌پرداختند، در تظاهرات شرکت می‌کردند و نقش خودشون رو ایفا می‌کردند. علاوه بر اون میشه اشاره داشت به اعلامیه دانشجوهای انستیتو تکنولوژی یزد که در شهرهای مختلف این استان، حتی در روستاها پخش شد. بافق، میبود، یزد و همه مردم رو هوشیار و بیدار کرد که همه باید دست به دست هم بدن و علیه رژیم ستمشاهی به پا بخیزن. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، آقای محمد جواد ابوالحسینی. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب ابوالحسینی، وقت شما بخیر.
من هم از سلام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه خوب و وزید.
زنده باشین، در خدمت شما هستیم. از برنامه های دهه مبارک فجر بفرمایید، از پروژه هایی که افتتاح شده یا در دست اجرا هست و شما و همکارانتون میخواید انشاءالله به زودی اون پروژه ها رو به بهره برداری برسونید.
بله، خب استان یزد همونجوری که در مقدمه که شما فرمودین در آستانه انقلاب اسلامی فعالیت‌ها و مبارزات خودشون به اوج رسید. مثل همچین روزهایی مبارزات در یزد اوج خودش رسید. شاید یکی از تلیه‌های مبارزات مردم شریف یزد روز دهم فروردین سال قبل از انقلاب اسلامی بود که در 40 شهدای مردم تبریز، مردم یزد پاخستان و شهدایی رو تقدیم انقلاب اسلامی کردن و بعد از اون به صورت زنجیره‌ای این بحث مبارزات ادامه پیدا کرد و منجر شد به پیروزی انقلاب. خب همزمان با پیروزی انقلاب الحمدلله در سطح استان یزد اتفاقات خوبی افتاد و چه در جنبه‌های فرهنگی، چه در جنبه‌های معنوی، عمرانی، زیربنایی و اقتصادی اتفاقات خوبی افتاد و امروز استان یزد یکی از قطب‌های صنعتی کشور محسوب میشه و در حوزه معدنی هم دومین استان معدنی کشور هست و در حوزه فراوری مواد معدنی هم در حوزه، چه در حوزه فراوری محصولات مرتبط به حوزه فولاد و آهن، چه در حوزه خاک‌های صنعتی و سایر عناصر معدنی جایگاه بسیار خوب و ارزنده‌ای رو داره.
بله.
خب امسال هم پروژه‌های عمرانی و اقتصادی و صنعتی متعددی رو در سطح استان به مناسبت دهه مبارک فجر در استان یزد بهره برداری می‌رسه که من اگه بخوام یه گزارش مختصری رو خدمت شما و شنوندگان محترمتون ارائه بدم، در مجموع 733 پروژه با اعتباری بالغ بر 3900 میلیارد تومان در سطح استان پروژه‌هایی هستند که در حوزه‌های اقتصادی شامل صنعتی، کشاورزی، گردشگری و در حوزه‌های عمرانی افتتاح میشه و در کنار اون 19 پروژه تاثیرگذار دیگر هم به ارزش 1820 میلیارد تومان جهت کلنگزنی در دهه فجر و آغاز عملیات اجرایی انتخاب شدند که به تناوب اطلاعاتش در طول این ایام مبارک به سمع و اطلاع مردم شریف استان میرسه.
بسیار عالی. آقای ابوالحسینی، در سالهای گذشته هم حتما این اتفاق افتاده که در سفرهای استانی رئیس جمهور پروژه‌های افتتاح شده. در استان یزد چه پروژه‌های افتتاح شد در ادامه سفرهای استانی؟ آیا برنامه‌ای هست و شما اطلاع دارین که دفعه بعد و سفر بعدی کی خواهد بود و چه برنامه‌ای داریم برای آینده؟
خدمتتون عرض کنم که ما در دولت 13 شاهد حضور ریاست محترم جمهور و اعضای محترم هیئت دولت به 2 در استان یزد بودیم. یعنی پارسال همین موقع‌ها سفر دوم، یعنی تقریبا ماه دی ماه بود که سفر دوم ریاست محترم جمهور اتفاق افتاد. خب در هر سفر با توجه به پیگیری که قبل از سفر انجام می‌شد و برنامه‌ریزی که شکل گرفته بود، ما تونستیم پروژه‌های خوبی رو در حوزه سفر ریاست جمهوری تعریف بکنیم و اعتبارات مناسبی هم چه در حوزه عمرانی چه در حوزه تسهیلات و تصمیمات، حتی حوزه تصمیمات هم تصمیمات خوبی برای استان گرفته شد. ما در حوزه پروژه‌های عمرانی من میتونم به بحث خط پدافند انتقال آب که میدونید خب بالاخره یزد یکی از مشکلات جدیش بحث کمبود آب هست. خط پدافند آب که تقریبا 32 کیلومتر مسیر بود تو یک فرصت خیلی کوتاه با اعتباری بالا به 700 میلیارد تومان اجرا شد و ما در تابستان که پیک مصرف هست و دچار کمبود شدید آب بودیم، با توجه به این خط انتقال آب پدافندی که اجرا شد مشکل آبمون برطرف شد. در حوزه راه چندین بزرگ راه، حالا با اگه بخوام جمع بزنم یه عددی نزدیک به 50-60 کیلومتر به طول بزرگ راه‌های استان اضافه شد. در حوزه محیط زیست با توجه به اینکه حالا استان یزد یک استان صنعتی هست، ما دستگاه‌های پایش محیط زیست رو در سطح شهرهای مهم مخصوصا صنعتی خودمون مستقر کردیم که اطلاعات کافی و پایش مناسبی از وضعیت محیط زیست داشته باشیم و بتونیم تدابیری رو در راستای کاهش آلایندگی صنعتی در سطح استان داشته باشیم. در حوزه آب بازم باید اشاره بکنم با توجه به اینکه شبکه آبرسانی در سطح شهرها دچار مشکل بود، یه پروژه بزرگ اصطلاحاً رینگ آب شهری جهت توازن بخشی به فشار و توزیع آب در سطح شهرها رو اجرا کردیم که چیزی نزدیک به 2500 میلیارد تومان تو این حوزه تاکنون هزینه شده. در حوزه راه‌های روستایی منابع مناسبی تخصیص پیدا کرد و ما در راستای بهبود و اصلاح راه‌های روستایی کارهای مناسبی انجام گرفت. در حوزه فنی حرفه‌ای چندین مرکز فنی حرفه‌ای بود که دچار مشکل بودن و سالها نیمه تمام باقی موندن. با استفاده از اعتبارات سفر ریاست جمهوری تعدادی از اونها تکمیل شده و تعدادش در حال تکمیله. 8 بیمارستان نیمه تمام در ابتدای دولت واگذار شده بود، کارهای عمرانیش به شدت در حال پیگیریش. 2 بیمارستانش به بهره برداری رسیده و 2 بیمارستانش هم تا قبل از پایان سال انشاءالله به بهره برداری خواهد رسید و 4 بیمارستان دیگه هم در سال 1403 اضافه خواهد کرد. من لازم به توضیحه که چیزی نزدیک به 800 تخت بیمارستانی بر اساس راه اندازی این بیمارستان‌ها به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی یزد که یکی از قطب‌های پزشکی کشور هست اضافه خواهد شد. و سایر موضوعات در حوزه‌های صنعتی، چندین کارخانه صنعتی، چندین کارخانه در حوزه تولیدات کشاورزی و مجموعه بومگردی‌ها، هتل‌ها و خدمتتون عرض بکنم مراکز اقامتی و گردشگری رو ما شاهد ساخت، تکمیل و بهره‌برداری و راه‌اندازی اونها بودیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. جا داره خدا قوت بگم به شما و همه همکارانتون که در راه آبادانی ایران عزیز به ویژه استان یزد دارین تلاش میکنین شبانه روز و همچنان برنامه هایی دارین که انشالله روزهای بهتر و درخشانتری رو رقم بزنین. آقای ابوالحسینی، حالا غیر از این صحبت ها که شد و غیر از این که بخش عمرانی و فعالیت هایی که داشتین، اگر به عنوان یک تهرانی بخوام از شما بپرسم که کی بیام یزد، کی رو پیشنهاد میکنی؟
همین امروز.
آخه چند روز پیش شنیدم یزد سردترین شب سال خودش رو پشت سر گذاشته، گفتم الان که دیگه نیایم یخ کنیم.
سردترین شب سال یزد جز هواهای معتدل تهران حساب میشه. ما اینجوری حساب بکنیم، ما الحمدلله اقلیم یزد در 2 موعد از سال شرایط بسیار مناسبی داره جهت پذیرایی از مهمانان عزیز از اقصی نقاط کشور و سایر کشورهای جهان. خدمت بله. هم یکیش همین انتهای فصل بهمنی توی اسفند ماه تا آخر فروردین ماه فصل بسیار خوبی هست که من اینجا دعوت میکنم از همه همیهنان عزیزم برای سفر به استان یزد. انشالله که میزبانان خوبی براشون باشیم. یه وقت هم مهر و آبان هست که اون دیگه خیلی طلایی هست، یک فضای رویایی داره برای یزد، هم از نظر آب و هوایی، هم از نظر بافت تاریخی و تجانسی که بین برگهای زرد شده درختان و رنگ و ریخت بافت تاریخی ما هست که واقعا اونهایی که حرفه‌ای بحث گردشگری دنبال میکنن پاییز یزد از دست نمیدن.
خب یزد که شما میگین گرم و الان هوا خوبه، اگر بخوایم در فصل گرما بیایم جایی هست که خیلی هوای مطبوع و خنکی داشته باشه؟
بله معلومه، سرکار خانم اطلاعات دقیقی از یزد دارید.
خواهش میکنم.
در اوج گرما ما تو یزد با یک فاصله پیمایش فاصله تقریبا 30 کیلومتری یک هوای بسیار مطبوع و کوهستانی رو داریم. کوهستان‌های شیرکو، همه روستاهایی که در کوهستان‌های شیرکو هستن احتمالاً با کلمه دهبالا و روستای دهبالا آشنا باشید. تزرجان، منشاد، بنادک سادات، بیراخوید، علی‌آباد،
روستاهای
جان
گاریز.
گاریز هم یکی از روستاهایی هست که اون هم دارای تاریخ قدیمی هست، هم به نسبت یزد آب و هوای معتدل‌تری داره و در فصل گرما فضای مناسب‌تری داره. همه اینها فضاهای مناسبی هستند که معمولا مردمان یزد از قدیم الایام در ایام تابستان، غیر از اینکه سری تدابیر داخل خود شهر داشتن،
بله.
ما باغهایی رو پیرامون شهر داریم، بادگیر رو داریم، زیرزمین رو داریم، پایاب قنات رو داریم که اینها تدبیر پیشینیان ما بوده جهت کنترل گرمای گزنده تابستان که هوای مطبوع و مناسبی داشته. به غیر از این خدمتتون عرض کنم که سفر به ییلاقات شهر یزد یکی از اعجابات خلقت هست که با یه فاصله با خودرو تقریبا 20 دقیقه 25 دقیقه از دمای مثلا 45 درجه
بله.
به دمای مثلا 25-6 درجه شما میرسید و یه هوای بسیار بهاری رو در تابستان شما میتونید توی یزد دست داشته باشید ازش.
انشالله بیایم خدمت شما با هم بریم این جاهای خوب و با این هوای مطبوع که شما اینقدر خوب و زیبا توصیفش کردین و تعریف کردین بگردیم و بیشتر آشنا بشیم. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. براتون روز خوبی آرزو دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. ما حتما منتظر هم سرکار عالی و همکاران محترمتون، هم خدمتتون، از همه همینان عزیزم از هر نقطه ایران که صدای بنده رو میشنون هستیم. امیدواریم که میزبانان خوبی برای مردم شریف، نجیب و عزیز ایران اسلامی باشیم.
از طرف همه همکاران که الان دارن میگن بهشون سلام برسونین، عرض ارادت داریم خدمت شما و همه مردم خونگرم و مهمان نواز یزد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
Hi.
سال روز پیروزی انقلاب اسلامی برای کسایی که اون روزها رو از نزدیک دیدند و با تمام وجود لمس کردند، ولو در اون زمان در سنین نوجوانی یا کودکی بوده باشند، پر از خاطر است. یکی از جاذبه های دهه فجر در طول سالها هم نقل همین خاطرات از زبان افراد مختلف بوده که به شیرینی از اون روزها و از اون هیجانات و تب و تاب حرف می زدن، تعریف می کردن. در این دهه، در این روزها، این خاطرات رو که حاصل تجربه مستقیم این افراد یا شنیده هاست رو با هم مرور می کنیم. از شما هم خواستیم اگر خودتون خاطره ای دارین یا خاطره جذابی رو شنیدین با ما در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن های 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900.
تحصیت میگم به تمام مردم ایران و برنامه خوبتون. من یه کسی هم که تو اول انقلاب 17 سالم بوده، تو منطقه پیروزی و سراسیاب دولاب خیلی از این گاردیا کتک خوردیم و یه روزی هم یه چند تا ساواکی توی یه کوچه بنبست ما رو گیره بودن، یک کتک سیر دادن، یعنی یه حاج خانمه بود خدا بیامرزش فوت کرده، اگه اون نمی بود امکان داشت کار میداد دست ما. اینقدر التماس به اون ساواکی، اینا رو ببخش به این گیس من، نه رو ببخش به موهای سفید من. من با انقلاب بزرگ شدم، جون هم میدم واسه انقلاب، بچه سراسیاب دولابم، همه جای ایران انقلاب بود، ولی تو خیابون پیروزی یه چیز دیگه بود.
شنونده خوب برنامه با شماره 901-1645 گفتند که اون سالها بند سنم کم بود در اوج انقلاب، اما در کنار پدرم بودم در شهر شیرگاه از شهر سوادکوه که ما با همدیگه فعالیت می کردیم. پدرم کتاب های زیادی رو می خوند و حواسش بود که چه کتابی رو من می خونم و به یاد همه شهدا و پدر نازنینم هستم این روزها و این خاطرات رو مرور می کنم. متاسفانه اسمشون رو ننوشتن ولی نوشتن الان قم هستن.
شهادت امام موسی کاظم و به تمام وطنان عزیز تحصیت میگم. یکی از دوستا تعریف کرد که اون موقع اوائل انقلاب ما توی رسانه ها خیلی کارایی میکردیم، مثلا عکس امام میابردیم پخش میکردیم، توی خیابونا شعار مینوشتیم. گفت که در همون موقعی که داشتیم شعار دوی دیوان مینوشتیم، ما بچه های پاسگاه درگیر شدیم، اونام که تا تونستن دور ما جمع شدن و ما رو زدن و ما رو گرفتن. چند وقتی توی اون پاسگاه زندانی بودم و بعد ما رو بردن، خیلی ما رو اونجا شکنجه کردن، گفتن که شما از کی دستور گرفتین و سردسته شما کی بود. و ما گفتیم ما از کسی دستور نگرفتیم، ما خودمون خودجوش اومدیم بیرون و همچین کاری کردیم. یه چند وقتی توی زندان بودم و بعد از پیروزی انقلاب مردم حمله کردن به پاسگاه، پاسگاه رو که گرفتن ما اونجا آزاد شدیم. گفت من خاطره خوبی دارم از اون شکنجه، هیچ ناراحت نیستم، وقتی تونستم که تو این کار بزرگ شرکت کنم و به پیروزی انقلاب دست پیدا کنیم.
آقای علی اکبر نظری از کرمانشاه تشکر کردند که امروز با شهر یزد بیشتر آشنا شدند و نقش مردم شریف و انقلابی این شهر رو در انقلاب بیشتر تونستند متوجه بشند و یاد کردند از نظم و هماهنگی مردم یزد در مراسم ها به ویژه عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام.
از اول انقلاب ما 3 ماه تعطیل داشتیم در همدان، یه جایی از چاپارکان منطقه صنعتیه. با رفقا دور هم جمع شدیم صحبت کردن، یه وقت دیدیم زور شد، میادیم نازم میدیم ساعت بلنده، میگوید یک فعض رو میگیم برازه رو باز همینطوره. خلاص طوری بود که ما باید یک بینان هم نوند، ولی مردم با چه شور هیجانی با چه حالی بودن و به چه شکلی انقلاب رو حمایت کردن.
آقای مجید اعلایی از صالحیه گفتند دایی من شهید بهرام قربانی هستند که در روزهای انقلاب فعالیت داشتند و مادرشون یعنی مادر آقای اعلایی تعریف کردند که زمان انقلاب مرحوم زنده‌یاد شهید بهرام قربانی تا ساعت 3 شب در خیابون‌ها بودند، سنگر می‌ساختند و گاهی با لباس‌های خاکی و کفش‌های گلی می‌آمدند خونه. ما هم از شما ممنونیم خانم فاطمه قبادی، دبیر بازنشسته، از اینکه با ما همراهید و همه دوستانی که پیامک دادن. 990-30-35 گفتند که یادش بخیر، زمان انقلاب مردم به همدیگه بیشتر کمک میکردند در صف نفت که بودند یا مواد غذایی که باید به همدیگه میرسوندن، هوای همدیگه رو داشتند. متشکرم که امروز هم با برنامه خانوادهی به نام ایران همراه بودید. براتون روز بسیار خوب و پربرکتی آرزو داریم. از حضورتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار. FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.